اشها در آمریکا و در ایران رو به این مسئله به بحث گذاشتیم با این دو تحلیلگر، اما همچنان با شما هستیم. امروز یه مقدار بخش خبری ما و مجله نیمروزی ما مدتش بیشتر هست، بنابراین تا لحظات دیگه میریم که ببینیم در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع به چه صورت نگاه شده. همراه میشیم با هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی. اما پیش از این که به شبکه‌های اجتماعی برم، این رو خاطر نشون بکنم که در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com اگر اونجا مراجعه کنید، مطالب متنوعی وجود داره و در اونجا هم شما فرصت این رو دارید که نظر خودتون رو بر پایه مطالب مرتبط با این موضوع بتونید ثبت کنید برای دیگر کاربران وبسایت رادیو فردا. همونطوری که علی نظرش رو اینگونه نوشته: ایرانی‌ها صلح طلب هستند ولی غیرت دارن، اجازه نمیدن کسی از دیوار خونه‌شون بالا بیاد. به نظرم در این شرایط آمریکایی‌ها به گفته علی حد و مرز خودشون رو بدونن. چه دلیل داره هواپیمای جاسوسی مرز آبی ما رو رصد کنه؟ دنبال راه نفوذ برای حمله زمینی هستند یا ارائه اطلاعات به اماراتی ها و عربستانی ها برای وارد کردن داعشی ها به خاکمون؟ حیف این مملکت است که دست نامرد افتاده، سیاستشون ما رو برده گوشی رینگ. حیف حیف. و یک کاربر دیگری می نویسه: یا با یه جنگ معمولی این هیولای جمهوری اسلامی رو به زمین بزنید، یا بذارید چند سال دیگه این هیولای کثیف رو با جنگ هسته‌ای از بین ببرید، تمومش کنید که مردم منتظر شما هستن. اینم نظر یک کاربر وبسایت رادیو فردا بود. همونطوری گفتم، شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، اونجا نظرات خودتون رو بگذارید. حتی این فرصت رو دارید که برای پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 نظر خودتون رو ثبت و ضبط کرده باشید. در نظر هم داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه. اینجا تعدادی از پیام های شما آماده است که با هم میشنویم. برمیگردیم همونطوری که گفتم تا لحظات دیگر هومن عسکری با ما خواهد بود و شبکه های اجتماعی رو ورق خواهیم زد.
یک پیشنهادی به اعضای محترم شورای امنیت دارم. سالهاست که مردان در جهان حاکم هستند. جنگ را انداختند، صلح را انداختند، کمک کردند، آسیب زدند، خدمت کردند، همه کار کردند. برای انسانیت هم قدم برداشتند. مدتی اعضای شورای امنیت نمایندگانشون رو از خانوم‌ها انتخاب بکنند. ببینیم جهان به کجا میرسه. آیا اینها مادری رو برای انسانیت پرورش میدن یا نه؟ اجازه بدیم که دنیا تحول رو در خودش ببینه. شاید رنگ زیباتری پیدا بشه. شاید این حالت و عاطفه مادری بر بشریت غلبه بکنه و این جهان زیباتر بشه، چون یک مادر فرزندش رو آسیب نمیزنه.
واقعا از صمیم قلب امیدوارم که در این تنگی هرمز یا در اون منطقه یک جنگ خیلی سختی در بگیره، که هیچ کشتی نفتی، کشتی نمیدونم مواد غذایی یا هر کشتی دیگه از اونجا بتونه رد بکنه، چون ما تکلیفمون باید مشخص بشه با این حکومت جمهوری اسلامی.
بله، شنونده تعدادی از نظرهای شنوندگان رادیو فردا بودید. همونطوری که گفتم، سنتی ترین راه تماس با رادیو فردا هست 20420221122112. فراموش نکنید، منتظر پیام شما، نظر شما در خصوص بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا به دنبال سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا در آبهای خلیج فارس هستیم. اما همونطوری که گفتم، میخواییم بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. در شبکه‌های اجتماعی هم کاربران شبکه‌های اجتماعی از توییتر گرفته تا اینستاگرام و فیسبوک نظرات متفاوتی رو به اشتراک گذاشتند و در این باره صحبت کردند، یعنی مطالبی رو منتشر کردند. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی اینجاست تا برای ما بگه که برایند نظر کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی تا این لحظه در این خصوص چه بوده.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. این نکته رو بگم که امروز لزوماً کاربران فارسی زبان موضوع صحبت ما نخواهند بود، به این دلیل که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طبیعتاً مثل خیلی از مواقع
توییت انگلیسی کرده.
بله، به انگلیسی بله. توییت کرده در همین باره و یک توییت بسیار بسیار پر مخاطبی که خیلی سر و صدا کرد، توییت یک خطی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هست که نوشته بود ایران میده a very big mistake. یعنی ایران اشتباه خیلی بزرگی مرتکب شد که این هم 207,000 بار فقط لایک شده در شبکه‌های اجتماعی و خیلی از کاربران ایرانی هم روی اون
توییت آقای ظریف چه جوری بوده وضعیتش؟
توییت آقای ظریف هم بسیار پر مخاطب بوده، توجه زیادی بهش شده، منتها نظرات موافق و مخالف زیادی پایین اون توییت در واکنش به او منتشر شده. این توضیح رو بدم که در توییت آقای ظریف نوشته شده بود که به انگلیسی نوشته شده بود که آمریکا یک به دست به اقدام تروریسم اقتصادی زده علیه ایران و
صحبتی که آقای ظریف بارها تکرار کرده تو صحبت‌های خودش،
و اینک به نوشته آقای ظریف و اینک به قلمرو ما تجاوز میکنه، ما به دنبال جنگ نیستیم، اما با تعصب و غیرت از آسمان، زمین و آبهای خود دفاع خواهیم کرد. او نوشته که این رفتار تجاوزگرانه ی آمریکا رو به سازمان ملل متحد خواهیم برد و نشان خواهیم داد که ایالات متحده در این باره درباره آبهای بین المللی دروغ میگه.
یعنی به نوعی اشارش به نامه‌ای هستش که نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد الان نوشته به مقام‌های سازمان ملل متحد.
بله، در توییت دیگری محمد عراقچی در توییت نوشته که سفیر سوئیس رو وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار کرده و درباره اتفاقی که افتاده درباره سقوط پهپاد به او توضیحاتی داده. اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سید عباس صالحی نوشته اسقاط هواپیمای ایرباس مسافری توسط آمریکایی‌ها با 290 مسافر از یاد ما نرفته، نهازخواهی کردن و نه غرامتی مدال هم دادند. این توضیح رو بدم که شماری از کاربران هم به همین موضوع اشاره کردند. اما کاربری به نام کاوه نوشته فقط یک بار دیگه اگر سپاه دست به خرابکاری بزنه قطعا جنگ خواهد شد. هشدار به مردم ایران که تا دیر نشده به نوشته این کاربر دست به کار بشید و براندازی رو شروع کنید تا رژیم جمهوری اسلامی شما رو گرفتار جنگ نکرده. کاربر دیگری نوشته است که پهپاد RQ-4A پیشرفته ترین ابزار تجسس جهان نیازی به تخطی از مسیر تعیین شده بین المللی و آزاد نداشت، زیرا از ارتفاع بالا تا صدها کیلومتر داخل خاک ایران رو میتوانسته تحت نظر داشته باشه. اما شمار زیادی از کاربران ایرانی محمد نسبت به اونچه که چشمنداز وقوع جنگ دانستند ابراز نگرانی کردند و گفتند که دیگر نمیخوان یک بار دیگه تجربه تلخ زندگی تحت جنگ رو تجربه کنند. کاربری به نام اگنس گری نوشته اگر جنگ شد کاش اولین بمب و گلوله بخوره به من. من توان انتظار ندارم، حوصله این که حالا چی میشه، حوصله دوباره ساختن، حوصله دوباره ایستادن. من آدم جنگ نیستم، حتی آدم فرار هم نیستم. خستم به اندازه همه عمرم که دویدم و نرسیدم و خستم از تنها چیزی که نمیترسم مرگ. متاسفانه حالا شماری از کاربران هم این نظرات این چنینی دادند.
ولی در شبکه‌های اجتماعی خودمون الان به چه صورتیه مطالبی که هست رو بتونی برای شنوندگان بگی، اگر کسانی که دسترسی دارن مثلا به اینستاگرام؟
اون نظری که درباره کاوه خوندم که یک بار دیگه اگر سپاه دست به خرابکاری بزنه به نوشته این کاربر، در زیر این مطلب مربوط به پهپاد، یکی از مطالب مربوط به پهپاد در اینستاگرام ما منتشر شده بود. همونطور که گفتم اونجا گفتگوی داغی شکل گرفته بین کاربران اینستاگرام زیر همین پست مربوط به پهپاد در اینستاگرام رادیو فردا. همینجا میتونم از کاربران و مخاطبان عزیز درخواست بکنم که اگر در این باره نظری دارن به صورت صوتی با شناسه فرداگرام در تلگرام پیامشون رو برای ما بفرستند یا به صفحه اینستاگرام ما مراجعه بکنند که نام کاربری ما اونجا هست، رادیو فردا بدون فاصله.
سپاسگزارم. هومن عسکری بود از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اونجا هم میتونید برید نظرتون رو با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در میون بگذارید. همونطوری که میدونید ما داریم صحبت میکنیم درباره بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا به دنبال سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در آب‌های خلیج فارس. همچنان در این باره صحبت میکنیم و نظرات مختلف رو از تهران تا واشنگتن بررسی کردیم. میخوایم برسیم به مسائل داخلی ایران و نگاه کنیم ببینیم اونجا برایند نظرها به چه صورتی هست. همراه میشیم با سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بلژیک، تا بیشتر به این قضیه بپردازیم. آقای بشیرتاش بهتون سلام میکنم. فکر میکنم اول به این بپردازیم، مثلا تا الان وقتی نگاه میکنیم به صحنه سیاسی داخلی ایران و بالا گرفتن این تنش‌ها رو مورد بررسی قرار میدیم، تا چه اندازه همگرایی در نظرات وجود داره و تا چه اندازه نظرات از همدیگه متمایز هستند؟
ببینید، در درون حکومت شخص علی خامنه‌ای هست که تصمیمات اصلی رو میگیره. تغییراتی رو در خود سپاه پاسداران اخیراً انجام داده که همه اینها در چارچوب میشه گفت مقاومت، اون چیزی که خودش مینامه در برابر آمریکا هستش، اینکه مذاکره نمی‌کنیم و ایستادگی می‌کنیم، شروط آمریکا رو نمی‌پذیریم، چرا که این شروط اون چیزی که آمریکا میگه باعث عادی شدن جمهوری اسلامی میشه، عادی شدن حکومت در ایران میشه. اون چیزی که علی خامنه‌ای صحبت از این میکنه که عادی شدن تغییر رفتار نظام به معنی رفتن نظام هست. برای همین ما در درون حکومت شاهده میشه گفت یک نوع یک پارچگی هستیم. حتی شخص روحانی و ظریف هم که علاقه زیادی به مذاکره داشتن، شاید هنوز هم داشته باشن، ولی در طبیعتا در برابر سیاست کلی نظام که شخص علی خامنه‌ای برگزیده، اینها هم ساکت هستن و همون خط رو دارند میرن جلو.
آقای بشیرتاش، بعضی از تحلیلگران میگن که این فشار حد اکثری که الان ایالات متحده آمریکا داره ازش صحبت میکنه، به نوعی میتونه باعث بشه که فشار به جایی برسه که در اصل مردم اعتراض کنن به جمهوری اسلامی ایران. برخی هم نظری مخالف این دارن و میگن که اتفاقا این گونه فشارها باعث میشه که در اصل مردم همراهی کنن با آرای حکومتی. شما این رو چگونه تحلیل میکنید؟ تا چه اندازه؟ چون مرز اینها خیلی به ظاهر مرز باریکیه.
اتفاقا خود جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای این حساب میکنن که اگر اختلافات با آمریکا زیاد بشه، کار به یک درگیری محدود نظامی برسه، ممکنه بخشی از مردم رو به علت ترس از جنگ کلی و یا ترس از برحال موجودیت ایران، بخشی از مردم رو یا بخشی از نیروهای سیاسی، به خصوص نیروهای سیاسی چپگرایی که برحال افکار ضد آمریکایی دارن، احتمالاً اینها رو همراه خودش بکنه و فشار در داخل بر روی حکومت کمتر بشه. اتفاقاً یک دلیلی که جمهوری اسلامی در این ماه‌های اخیر یا حداقل هفته اخیر یک نوع برخورد تهاجمی در خلیج فارس داشته و به شکلی به صورت کاملا تحریک‌آمیز برخورد کرده، چه در رابطه با کشتی‌ها چه در رابطه با این پهپاد، میتونه این باشه که آمریکا رو وادار به یک حمله محدود نظامی بکنه، مثلا چند تا موشک یا چند تا بمباران بعضی از مناطق یا برحال پایگاه های جمهوری اسلامی صورت بگیره و بعد یک موج ضد جنگی در هم داخل ایران و هم در خارج از ایران، نه تنها ایرانیان حتی جهانیان، ایجاد بکنن و در خود آمریکا فشار بیارن بر روی دولت ترامپ برای اینکه یک مقدار سیاستش رو تغییر بده یا حداقل اینکه در داخل ایران جمهوری اسلامی از زیر فشار خارج بشه. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که تمام اینها بر روی این فرض استواره که آمریکا علاقه آمادگی جنگ با ایران رو نداره. خب درسته، نه ترامپ میخواد با ایران جنگ بکنه، نه با چند هزار و چند ده هزار سرباز میشه به ایران حمله کرد، حداقل چند صد هزار سرباز میخواد و آمریکا فعلا شاید شرایطش رو برای یک حمله نظامی گسترده نداشته باشه. اما واقعیت این است که این تحریکات جمهوری اسلامی میتونه خطرناک باشه و شرایط رو به سوی ببره که حتی خود ترامپ یا هیچ دولتی در جهان از پیش بینی نمیکرده و نمیخواسته.
ولی در داخل آیا میتونه پیامی داشته باشه برای شهروندان ایرانی این فشاری که میاد و اگر که ما درگیری رو محتمل بدونیم، آیا پیامی رو جمهوری اسلامی ایران میتونه به داخل بده، به شهروندان ایرانی بده به نظر شما؟
من فکر میکنم همین پهپادی رو که زدن به شکلی میخوان به بخشی از پایگاه اجتماعیشون که به هر حال تحت تاثیر این تبلیغات هست بگه که ما ایستاده ایم، قدرت داریم و عقب نشینی نمی کنیم. به شکلی میخواد یک جذب به هر حال هم استفاده بکنه از اون عنصر ملی‌گرایی ایرانی و همین که جلوی آمریکا بیسته. ولی من فکر کنم فشارهای اقتصادی آنچنان زیاده که اکثریت بزرگ مردم ایران برخلاف این اقلیتی که جمهوری اسلامی روش داره حساب بکنه. اکثر دو بسیار بزرگ مردم ایران علاقه به این درگیری ها ندارن، علاقه به اون بحران ندارن. شرایط سیاسی ایران و همون افکار عمومی ایران بسیار بسیار متفاوته با 30 سال پیش، با 20 سال پیش و حتی تا با 10 سال پیش. مردم ایران به خاطر فشار بسیار سنگینی که روشون هست، بیشتر اکثریت بسیار بزرگشون تمایل دارن به اینکه این بحران ها فوکس پیدا بکنه و روابط ایران با کشورهای غربی عادی بشه.
یک نگاهی هم میخوام خیلی اجمالی اگر بکنید به برایند نیروهای سیاسی منتقد داخل ایران، از جمله اصلاح طلبانی که منتقد سیاست های کنونی هستند در خصوص نوع برخورد با ایالات متحده آمریکا و گروه های سیاسی دیگه‌ای که به نوعی میشه گفت که شاید حضوری در عرصه سیاست کنونی ایران ندارن، مثل جبهه ملی و گروه های سیاسی دیگه، اونها الان در کجای این ماجرا قرار گرفتن؟
اصلاح طلبان میشه گفت تقریبا دو دسته شدن. یک دستشون که به شکلی بسیار بسیار نزدیک حکومت یا درون حکومت هستن، خب اینها همون ادامه سیاست علی خامنه‌ای هستش و به هر حال آمریکا رو دارن محکوم میکنن، ولی بخششون هستن که خواستار مذاکره با آمریکا هستن برای اینکه شرایط بحرانی تر از این نشه. و نیروهای سیاسی دیگه اکثرا به خصوص در جریان ملی نیروهایی هستن که میگن اصلا باید یک تجدید نظر اساسی در سیاست خارجی ایران بشه. تا زمانی که این تجدید نظر اساسی نشه و سیاست خارجی ایران بر اساس منافع ملی ایران بنا نشه، همیشه این بحران ها میتونه وجود داشته باشه و این بحران ها بسیار خطرناک میتونه باشه حتی برای موجودیت ایرانه. برای همین نیروهای سیاسی منتقدی که در بیرون حکومت هستن، به خصوص نیروهای ملی، نیروهایی هستن که به شدت خواهان تجدید نظر کاملا اساسی و بنیادین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستن، متفاوت با تمام آن چیزی که در 40 سال گذشته رخ داده.
سپاسگزارم سعید بشیرتاش، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از بلژیک ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحنه سیاست داخلی ایران و اینکه برایند نیروهای سیاسی داخل کشور به چه سمتی سنگینی می‌کنه و از طرفی وضعیتی که در قبال شهروندان جمهوری اسلامی ایران داره به چه صورت هست. همچنان شما با ما همراه هستید. اگر شما هم درباره این موضوع نظری دارید، میتونید مشاهدات خودتون، نظر خودتون رو با ما از طریق 2042-021-12-21-12 در میون بگذارید برای پیامگیر 24 ساعته ما، یا اگر که سری در شبکه‌های اجتماعی دارید میتونید برای ما به صورت صوتی و همچنین کتبی بر روی شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فردگرام پیام خودتون رو ثبت کنید تا همکارانمون در اختیار ما بگذارند و ما بتونیم این پیام رو پیامرسان شما باشیم برای دیگر شنوندگانمون در سراسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن. همچنان شما با مجله نیمروزی هستید. ایلیا جزایری تا لحظات دیگر از طریق تلفن با ما خواهد بود تا نگاهی داشته باشیم به واکنش‌ها در سطح منطقه. این بار می‌خوایم ببینیم که مطبوعات عمدتاً عرب زبان، مقام‌های سیاسی کشورهای عربی چه واکنشی رو نشون دادن به بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده آمریکا، با توجه به اینکه امروز در خبرها هم داشتیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشداری رو از کانال عمان در مورد حمله قریب الوقوع به تهران داده. ایلیا جزائری با ماست تا بیشتر در این باره برای ما بگه. ایلیا، منتظر گزارش تو هستیم.
بله محمد، رسانه ها در جهان عرب خبرها رو لحظه‌ای دارن پیگیری میکنن. شاید که از دلایلش این باشه که اون چه که در ارتباط با ایران اتفاق میفته، به ویژه اگر ناآرامی و خشونتی باشه، میتونه حداقل بر بخشی از جهان عرب تأثیر مستقیم بگذاره. علاوه بر این که خبرها منعکس میشه، خبرهایی که عموم رسانه ها در جهان دارن منعکس میکنن، چند نکته برای رسانه ها در منطقه مهم هست. یکی مسئله این که آیا جنگ آغاز میشه و جنگ به چه صورت خواهد بود. این داره بسیار تکرار میشه از لحاظ تحلیلگران. بعضی ها بعید میدونن آغاز جنگ رو، بعضی ها نه، فکر میکنن جنگ میتونه باشه اما به صورت محدود. اما بیان بررسی میکنن چه تأثیری بر کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس داره. مسئله دوم مسئله قیمت نفت. محمد، از روز گذشته تا الان با آغاز تنش‌ها، بنابر اون چه که اعلام کردن رسانه ها در منطقه، قیمت نفت بیش از 6% بالا رفته و این بالا رفتن قیمت نفت چه تأثیری بر اقتصاد منطقه خواهد داشت، به ویژه اینکه طی سالهای آینده پروژه های اقتصادی بزرگی در منطقه قرار هست اجرا در بیاد. مسئله سوم مسئله این هست که جایگاه کشورها میتونن ایفا بکنن در این تنشی که الان هست مورد سوال هست. اشاره کردی به عمان، بله عمان نقش بزرگی داره میان دیگری میان ایران در منطقه. اما در این میان برایان هوکس نماینده وزارت امور خارجه متحده آمریکا در امور ایران یا مسئول گروه اقدام ایران روز گذشته دیداری داشته با خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان سعودی. خالد بن سلمان چند توییت منتشر کرده، گفته با برایان هوک درباره چگونگی مقابله با فعالیت‌های ایران گفتگو کرده، فعالیت‌هایی که خالد بن سلمان اونها رو تروریستی توصیف کرده و اشاره کرده به چند مسئله، مسئله ساخت موشک‌های بالستیک و قرار دادن اونها در اختیار گروه‌هایی که اونها رو گروه‌های نیابتی توصیف کرده و شده که اونها به سمت کشور عربستان سعودی.
ایلیا بذار یک نگاهی هم داشته باشیم، چون میدونیم که عربستان به نوعی حمایت کرد از موضع ایالات متحده آمریکا و بحرین هم همینطور. بعد از این موضع‌گیری آیا موضع‌گیری دیگه‌ای رو شاهد بودیم یا مطالبی در این خصوص عنوان شده؟ و از طرفی قطری‌ها، آیا قطری‌ها موضع‌گیری خاصی رو کردند و طرف یک طرف درگیر رو گرفتن در این ماجرا؟
محمد به طور رسمی موضع‌گیری نداشتیم. تنها موضع‌گیری‌های رسمی که داشتیم تا اینجای کار برای عربستان سعودی و بحرین بوده. قطر در رسانه‌هاش و از راه مسئولین نه درجه یک درجه پایین‌تر ابراز نگرانی کرده از تشدید بحران، چرا که قطر روابط خوبی هم با ایران داره هم با آمریکا، ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتن‌داری شده در این مسئله از راه رسانه‌های رسمی خودش. دیگر کشورها هم نگران تشدید تنش در منطقه هستند، تنشی که میتونه اگر تشدید بشه باعث بشه بسیاری از تجارت‌ها، بسیاری از بازرگانی‌ها در منطقه متوقف بشه. خب دلایلش شاهد هستیم، نشانه‌هاش هم داره دیده میشه، تعلیق پرواز بعضی از اعلان‌ها بر فراز ایران که همه میتونه وضعیت منفی به بار بیاره برای اقتصاد منطقه.
یک مسئله دیگه هم برخی رسانه‌ها گزارش کردن که این پهپاد یا هواپیمایی بدون سرنشین از پایگاهی هوایی در امارات متحده عربی بلند شده بوده. در این خصوص آیا اطلاعات بیشتری بیرون داده شده یا در مطبوعات عرب زبان بهش پرداخته شده؟
در مطبوعات منطقه، مطبوعات عربی تنها به این مسئله اشاره کرده از یک پایگاهی در منطقه به پرواز در اومده و این پایگاه رو مشخص نکرده. اینکه از پایگاه ارزفره در امارات به پرواز در اومده این چیزی هست که در رسانه‌های ایران منعکس شده و توسط رسانه‌های سپاه گفتن و هواپیما رصد کردن وقتی بلند شد از این پایگاه. اما به هر حال در پایگاه ازرفه حضور دارن نیروهای آمریکایی. خب چند روز پیش سخنگوی سنتکام هم مصاحبه خبری داشته در حضور خبرنگاران در این پایگاه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری همکارمون بود که نگاهی داشت به واکنش‌های کشورهای منطقه و مطبوعات عرب زبان به بالا گرفتن تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در پی سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا در آبهای خلیج فارس. اما در همین ارتباط همچنان می‌خوایم ادامه بدیم با مجله نیمروزی و همراه بشیم با مراد ویسی همکارم که مسائل نیروهای مسلح ایران رو پیگیری می‌کنه تا برسیم به اینکه سناریوهای محتمل در این میون چه چیزهایی هستند. آقای ویسی فکر می‌کنم اول به این بپردازیم که ایران و آمریکا اصولاً در شرایط فعلی بر اساس چه فاکتورهایی تصمیم نظامی خودشون رو خواهند گرفت یا می‌گیرن.
با سلام. هر نیروی مسلحی، چه امریکا چه ایران چه هر نیروی مسلح دیگه، معمولاً برای مواقع نظامی یه طرح‌هایی از قبل دارن. بعد اون طرح‌ها رو موقعی که یه اتفاقی میفته میان بر اساس ملاحظات روز میشینن راجبش تصمیم میگیرن. آیتم‌هایی رو که ایران و امریکا بر اساسش تصمیم نظامی خواهند گرفت من میتونم اینها رو بگم و اینی که چه تصمیمی احتمالاً خواهند گرفت. اولاً اینی که هر تصمیم نظامی متناسب با امکانات موجودشون گرفته خواهد شد. اینی که آمریکایی‌ها چه امکاناتی برای اجرای تصمیم الان در منطقه دارن، چه جنگ افزارهایی و اینی که این جنگ افزارها چه جوری ممکنه به کار گرفته بشه. ایرانی‌ها هم همینطور. نکته دوم اینی که هر کدومشون توجه خواهند کرد که این حمله متناسب با وضعیت موجود باشه. یعنی اگر ایران به یک پهپاد آمریکا حمله کرده احتمالاً پاسخ آمریکا هم متناسب با این خواهد بود اگر پاسخی خواهند داشت. سومین موضوع اینه که هر کدوم از طرفین موقعی که دارن یک تصمیم نظامی میگیرند مثل یک بازی جنگ نگاش میکنن، به این معنا که فقط اون تصمیم رو نگاه نمیکنن که من این تصمیم رو بگیرم، نگاه میکنن که این تصمیم احتمالاً به چه عواقبی منجر خواهد شد، واکنش طرف مقابل چه خواهد بود و به چه سمتی ممکنه ابعاد گسترش پیدا کنه و اگر اون گسترش پیدا کرد آیا ما برای اون آماده ایم یا نه. مسئله دیگه اینه که هر کدوم در موقعی که دارن این تصمیم میگیرن مشورت خواهند کرد با متحدینشون. حالا ممکنه متحدین آمریکا یه سری کشورها باشن، ممکنه مثلا متحدین ایران بازیگرای نیابتی باشن یا اینها. و آخرین موضوع اینه که در تصمیمات نظامی معمولا در چارچوب یک پکیج سیاسی نظامی امنیتی گرفته میشه و به عمل میاد.
بپردازیم آقای ویسی به این مسئله که تصمیم سازان و تصمیم گیران در این میون در دو طرف چه کسانی هستن؟
در دو کشور ساختار تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری نظامی متفاوته. در آمریکا معمولا تصمیم گیری هایی که در این سطح هست رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزیر دفاع، رئیس CIA، مشاور امنیت ملی و در مواردی رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید که رئیس ستاد شخصی رئیس جمهور هست و معمولا با یک دست کم با رده‌های مختلفی از فرماندهان نظامی مشورت میشه که در آمریکا دست کم در این رده با رئیس ستاد ارتش و فرمانده سنتکام یعنی فرماندهشون در منطقه دست کم اگر افراد بیشتری نباشن با اینها مشورت میشه بعد تصمیمات گرفته میشه. در ایران ساختار تصمیم گیری قدری متفاوته. در ایران تصمیم گیری نهایی خب آقای خامنه ای هست و ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه، معمولا با شورای عالی امنیت ملی هم که رئیس جمهور رئیسش هست مشورت میشه. ولی ما باید یه نکته توجه کنیم، علارغم این که رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملی هست ولی در سلسله مراتب فرماندهی نظامی نیروهای مسلح ایران نیست، یعنی اون به نیروهای مسلح دستور نمیده، آقای خامنه ای که به عنوان فرمانده کل قوا بهشون دستور میده.
با توجه به محدودیت زمانی که داریم من دو تا سوال رو با هم میپرسم که شما خلاصه جوابش بدید. در مورد سناریوهای نظامی احتمالی از سوی دو طرف هست در صورتی که اگر این رو متصور بدونیم که درگیری احتمالی بخواد رخ بده.
اینی که من دارم میگم در مورد دو کشور سناریوهای فرضی هست و اصلا به معنی تحقق نیست. در طرف آمریکا با توجه که حالا به پهپادشون حمله شده اگر واکنش احتمالی داشته باشن ممکنه به قایق‌های سپاه پاسداران باشه، ممکنه به سایت‌های موشکی که به سمت پهپادها در خلیج فارس شلیک کردن از اون نوع باشه، یا در نهایت که الان خیلی خیلی دوره حمله موشکی و هوایی به داخل ایران باشه. در مورد ایران ممکنه بازم حمله به پهپادها باشه، حمله به شناورهای آمریکا باشه، حمله به پایگاه‌های آمریکا باشه یا متحدین آمریکا، که همونطور که عرض کردم این به معنی وقوع نیست. هر دو کدام از این دو بازیگر بر اساس عواقب این تصمیم ها و سطح تناسب ممکنه تصمیم گیری بکنن و هیچ کدوم از اینها فرضهای محقق شده نیست. همونطور که عرض کردم هر طرف با توجه به معادلات سیاسی امنیتی نظامی تصمیم گیری میکنه، ضمن اینکه دو طرف هم فقط تنها نیستن، بازیگرها بین‌المللی منطقه‌ای هم ممکنه به تشدید تنش کمک کنن، ممکنه به مهار تنش کمک بکنن.
سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم بود که مسائل نیروهای مسلح ایران رو پیگیری میکنه. نگاهی داشتیم به سناریوهای نظامی محتملی که ممکنه در پی بالا گرفتن تنش بین ایران و ایالات متحده آمریکا رخ بده. شما شنونده مجله نیمروزی بودید که امروز ساعاتش میزانی بیشتر از معمول بود و نگاهی داشتیم به ریز و درشت اتفاقاتی که در پی بالا گرفتن تنش میان واشنگتن و تهران رخ داده، اون هم در پی سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا در آبهای خلیج فارس. از واکنش‌های دو طرف گفتیم، همچنین نگاهی داشتیم به برایند نیروهای سیاسی و کفه‌ای که سنگینی می‌کنه در این میون و البته شبکه‌های اجتماعی رو از قلم ننداختیم. در ادامه شما همچنان شنونده رادیو فردا خواهید بود، هرچند مجله نیمروزی رو ما اینجا به پایان می‌بریم اما بخش خبری بعدی رو پیش رو خواهیم داشت که تا لحظات دیگر با کیان کیانوش فرید همراه خواهید بود و بیشتر در جریان خبرها قرار خواهید گرفت. اما فراموش نکنید برای اون دسته شنوندگانی که مایل هستند نظرشون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارند، 2042-021-1221-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ما، یکی از سنتی ترین روش های تماس با رادیو فردا رو فراموش نکنید. و البته اگر سری در شبکه های اجتماعی دارید و مایل هستید که نظرتون رو از طریق مدرن تر و امروزی تر با ما در میون بگذارید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام راهی است که از طریق اون صوت، تصویر و همچنین پیام کتبی خودتون رو با ما مخابره کنید. همراه شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی است، اما در ادامه شما با کیانوش فرید همراه خواهید بود.